بسم الله الرحمن الرحیم. به محضر شما هموطنان ارجمندم سلام و درود می‌فرستم. خوشحالم از اینکه مباحثی که در جلسات اخیر پیرامون مسائل اندیشه‌ای و دینی در بررسی آراء استاد شهید مرتضی مطهری به خدمت شما ارائه شد مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته. بحث درباره آراء متفکران مسلمان بحثی پردامنه و بحثی طولانی است که امیدواریم که فضای فکری جامعه ما از مسائلی که مطرح می‌کنیم بهره‌مند بشه. دنیل دنت فیلسوف معاصر تحلیلی در شرحی که بر نقد عقل نظری کانت نوشته، در مقدمه این کتاب خودش جمله جالبی داره. ایشون میگه که من برای این که کانت رو از دیوار زمانه‌ای که او را احاطه کرده بود و مانع این میشد که ارتباط با عصر خودش برقرار بکنه بیرون بیارم، دست به شرح و نقد آراء کانت زدم. متفکران ما بیش از آن که نیازمند به تجلیل باشند، نیازمند به تحلیل آثار و اندیشه های خود هستند. امیدواریم که مباحثی که پیرامون اندیشه ها و آثار مرتضی مطهری و سایر متفکران مسلمان مطرح می کنیم در غنا بخشیدن به مباحث فکری و اندیشه‌ای جامعه ما مثمر ثمر بوده باشه. بحث ما درباره اندیشه ها و آراء استاد شهید مرتضی مطهری و جایگاه او در میان اندیشمندان مسلمان معاصر هست. امشب خوشحالم از این که بحثمون رو با حضور استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر احمد احمدی که خود در همون دوران و کورانی که استاد شهید مرتضی مطهری به طرح مباحث فکری و اندیشه خود میپرداخت حضور داشتن پی میگیریم. آقای دکتر، از این که در بحث ما شرکت کردید از شما صمیمانه سپاسگزارم.
ممنونم. بنده هم خدمت شما و بینندگان بزرگوار عرض سلام دارم و به روح پاک و پرفتوح مرحوم استاد شهید مطهری رضوان الله علیه درود میفرستم.
آقای دکتر، ما سعی میکنیم که بحثمون رو در دو فاز پیش بگیریم امشب. یکی بحث در واقع در یک نگاه تاریخی خواهد بود که استاد مرتضی مطهری در اون در چه فضای تاریخی زیست میکرد، در دوران آقای مطهری در واقع چه حوادث و وقایعی رخ داده بود، در ساحت نظر و اندیشه البته بیشتر منظورمه، و بعد هم در فاز دوم بحث مقداری درباره حوزه های فکری و اندیشه‌ای که در واقع مطهری ورود به اون پیدا کرده بود بحث میکنیم که آیا این مسائل همچنان برای ما وجود داره یا نداره و برها راهکارها و رویکردهایی که استاد مطهری ارائه داده بود تا چه حد تونسته که مسائل و مشکلات رو حل کنه. من به نظر میرسه که مدخل بحث رو از اینجا شروع کنیم که مرحوم مطهری دانش آموخته حوزویه و واقعا در درون حوزه علمیه ما، اون هم در زمانی که خیلی اندیشه های مدرن ورود به حوزه های علمیه پیدا نکرده بود دانش آموخته بود. به هر حال وضعیت فعلی حوزه های علمیه ما رو اگر با اون زمان مقایسه بکنیم اصلا قابل قیاس نیست. امروز طلاب زبان انگلیسی فرا میگیرن، فلسفه های غربی فرا میگیرن و مؤسسات تحقیقاتی فراوانی در حوزه علمیه ما در میان طلاب علوم دینی شکل گرفته. اونطور مرحوم آقای مطهری کاملا در یک فضای سنتی رشد کرده و تفکر در واقع در اون فضا شکل گرفته. آقای مطهری در چه فضای حوزوی شکل گرفته؟ خب یه خورده این رو باز بکنیم و بعد چجور میشه که آقای مطهری از این فضا خارج میشه و در واقع احساس ضرورت میکنه که باید حتما یک تعاملی با اندیشه مدرن و دنیای مدرن برقرار بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، حوزه های ما به هر حال حوزه های سنتی بودند. واقعا بسیاری از مسائلی که بعدها عملی شد و رواج پیدا کرد تو حوزه ها، اون وقتا اصلا رایج نبود. امام رضوان الله علیه اون وقتا روزنامه میخوند ولی نهفته.
عجب.
و یادتونه این سخنی که ایشون میفرمود که از این پدر پیرتون از افراد متحجر چه رنج های کشیده که پسر من از کوزه‌ای که آب خورده بود میگفتند از این کوزه آب نخورید، برای این که پدرش فلسفه درس میده. بله. فلسفه صدرا مثلا.
بله.
اونم فلسفه صدرا. بله. که به هر حال حالا در یه جاهایش ممکنه
در اسلام
کسی قبول نداشته باشد بعضیاشو، ولی صدرا یک متعلهه، واقعا صدر المتعلهینه. قرص در یه همچنین موقعیتی به لحاظ لباس پوشیدن، به لحاظ رفت و آمد، به لحاظ حتی اصلاح سر و صورت و خوندن زبان، که اصلا بنده خودم وقتی انگلیسی میخوندم البته به من خیلی گمان بد نمی بردن، تا حدودی شناخته شده بودم، ولی بعضی از دوستان رابطه شون رو با من قطع کردن، میگفتن که این زبان کفار میخوند و حرام از شهریه بگیری و زبان کفار بخونی. حالا یه خورده جلوتر برید و جلوتر برید
بست.
که واقعا یک حوزه سنتی ما داشتیم، روزنامه خوندن، زبان بیگانه خوندن، فلسفه خون، حتی فلسفه اسلامی، فلسفه های غربی که دیگه واقع داشتیم که اصلا نبود، هم فقط یک سیر حکمتی بود که مرحوم فروخی نوشته بود و این اواخر و نخره چیزهای دیگر هم ترجمه شد، ولی بنابراین در حوزه ها فقه و اصول بود
دست.
و حتی تفسیر، و یکی از کارهای مهمی که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه انجام داد این بود که تفسیر رو آورد تو حوزه. و حالا حضرت آیت الله جوادی حفظه الله، ایشون الان درس تفسیر رو
به
صورت گسترده دارن میفرمان و کتاب تفسیر تسنیم ایشون الان در 15 جلدش در آمده. اینجوری بود این سنت
دوست.
رفتن به سمت بیگانگان اصلا یه وحشتی داشت. خب کار حالا خوب بود یا بد بود من کار ندارم، ولی ماها میبایست، نه در زمان مرحوم آقای مطهری، ما میبایست از 200 سال 300 سال پیش بالاخره میفهمیدیم که این
در جهان چه خبره،
در جهان چه اتفاقاتی دارن.
مولا صدرا هم عصر دکارت بوده دیگه.
مولا صدرا هم در 1050 هجری از دنیا رفته و معاصر دکارت بوده. البته صدرا 17 سال سنش از دکارت بیشتر بوده ولی معاصر بوده. و
یعنی آغاز دوره جدید در اروپا همزمان بوده با مولا صدرا،
حتی قبل از دکارت. بالاخره این رنسانس قبل از دکارت آغاز شده بود دیگه. مونتین و نمیدونم لئوناردو داوینچی و اونا از لحاظ فنی، تیخو براهه، افراد گوناگونی در زمینه های مختلف کار کرده بودند. اکتشاف آمریکا و قاره جدید اینا، حالا دیگه وارد اون نمیشیم. ما از اون زمان میبایست به استقبال میرفتیم. خوب بود یا بد بود، بالاخره آدم نمیتواند در رو به روی خودش ببندد.
همطور.
میگن ناصرالدین شاه گفته بود به صدر اعظم که در این کشور رو ببندید بذارید زندگی کنید.
عجب.
بعد از اون سفری که به
اروپا رفته بود.
چند تا سفر رفت و خوندنی هم هست سفرنامه هاش. حالا شما فکر میکنید یه شاهی با اون کبکبه رفته و برمیگردد دستور میده چه بکنید چه بکنید. فقط گزارش های واقعا چند شاوری داره. رفتیم اونجا نشستیم قهوه خوردیم دوشکار رو گرفتیم یک پرنده رو زدیم به این پیشکار گفتم برو ها توی اون
بلاخره هیچ شعور و فهم فلسفی
در کار ملوکانه. خب این زمان بوده. تازه در زمان من اینو بارها به دوستان گفتم که در زمان مرحوم صدرا گالیله در 1632 اون داستان برخوردش با پاپ
دست.
و به اصطلاح معروف به توبه نامه 1632 درست معاصر صدرا بوده. دکارت در 1650 از دنیا رفته و گالیله در 1632 بحث حرکت زمین رو مطرح کرد و بعدها اینا همون جور در پرده خفا باقی مونده تا حتی زمان مرحوم سبز حاجی سبزواری که از 1050 که صدرا از دنیا رفته تا 1281 که حاجی از دنیا رفته نزدیک دو قرن بلکه یه خوردن بیشتر تازه مرحوم حاجی توی این منظومه خودش نشسته طبیعیات قدیم رو به نظم در آورده. حاجی با اون مقام با اون منزلت با اون واقعا از قدیسین حاجی. خب حاجی اطلاعاتی نداشته. میگن کتاب خونش 28 جلد کتاب داشته.
عجب.
و همین و حال اون که خوب میباید اطلاعات فراغونی میبود تازه زمان قاجار مرحوم ملعالی مدرس این کتاب بدای الحکم رو با اون بیان سنگین کذایی نوشته. سوال ازش میکنن این برخوردی که ما میبایست از قبل میداشتیم این نشد دیگه.
تجمیع شد در واقع
سیاست های کشور بدشانسی ما بعد از شاه عباس افتادیم تو گیر سلاطین بی ارزه کذایی و بعد از شاه سلطان حسین اون مصیبت های افغان ها و بعد از اون هم نادر و بعدش هم قاجار اومدن و اینا. خب تأثیر داره وقتی آدم سیاست بسته باشد عالم اون زمان هم که امکاناتی نداشته. این عرض بنده این است که اوضاع احوال این حوزه ها رو به گونه ای بار آورده بود که زمینه ارتباطشون با خارج نبود و خیلی مسئله رو واقعا جدی نمی گرفتن. تصور می کردن که حالا اگر مثل حالا که ما فرض کنیم که اگر در کشور رو ببندیم خواهران از بالا از در و دیوار این کامپیوتر آمده اینترنت کجا فرد. بنابراین چارجویی می بایست از زمانی که رنسانس آغاز شد ما به استقبالش می رفتیم باش می جنگیدیم یا ازش استفاده می کردیم. یا بعدها هم افرادی که به فرنگ رفتن و برگشتن خیلی هاشون بالاخره درست از آب در نیومدن. این علما هم همیشه نگران این بودن که خب حالا ما اگر آمدیم و در رو باز کردیم سراغ بیگانه رفتیم
درست
دروس بیگانه چی میخواد کی میتونه چه بکنیم. از این جهت
این نگرانی اون زمان آقای مطهرینان بوده آقای دکتر؟
اونم بود. این اواخرش بود دیگه. یعنی قبلش خیلی بیشتر بوده ولی زمان مرحوم آقای مطهری خوب دیگه یواش یواش در واقع مشکلات از در و دیوار فرو میریخت و ناگزیر میبایست. همونطور که عرض کردم خود امام رضوان الله علیه پیشتاز این مسائل بود، چه در تدریس فلسفه و چه در مسائل اخلاقی و مسائل سیاسی که خیلی بروز نمیداد.
درست.
مرحوم علامه طباطبایی آمدن و از سال از بعد از شهریور 20 که توده‌ها و در واقع کمونیسم به این کشور راه یافت.
درست.
اونم به صورت خیلی گسترده تا حدود 10-12 سال یک احساس ضرورتی پیش آمد.
علمای ما چجور متوجه شدن که در واقع مارکسیسم به عنوان یک ایدئولوژی و ایدئولوژی رقیب برای اندیشه دینی داره و حال جوانها رو جذب می‌کنه؟
اینو البته کمابیش خواهد از قبل هم می‌دونستندی که
من.
خارج رفته بودن، کسانی رفته بودن، دیده بودن جنگ های ایران و روس بالاخره، و به خصوص وقتی که بلشویک اومد.
درست.
اینا دیگه دریافتن که یک وسنه جدیدیست و اونها هم هجوم کردن به داخل کشور و تبلیغ و وقتا داستان ها بود.
درست.
خیلی با قدرت تمام اینها تبلیغ میکردن
دهه 20.
بله. اون وقت مرحوم علامه طباطبایی وقتی آمد حوزه در حقیقت شروع کرد به فلسفه. فرموده بود من به ذهنم بوده است که چهار یکی از روی چهار موضوع کار کنم، یکی تفسیر، یکی اخلاق، یکی فلسفه، یکی فقه و اصول. و تفسیر و فلسفه رو انتخاب کرد برای این که احساس ضرورت کرد. اون وقت تعداد زیادی از دانشجوانشون که مرحوم های مطهری رضوان الله علیه جزء برجسته ترین ها بودن.
درست.
اینا وارد حوزه فلسفه شدن. خب وقتی وارد حوزه فلسفه شدی بحث های دیگر هم غیر از فلسفه اسلامی بحث های دیگری هم خود به خود مطرح می شد و این کتاب سیر حکمت هم در اختیار بود. اون وقتا گفتم تنها کتاب در دسترس این بود. خب البته سیر حکمت در اون زمان خوب بود اما بعدها دیگه گسترش
زمین. حادیثور اگر که بخوایم مثلا فضا رو یه مقدار جلوتر ببریم، مثلا در دهه 30 جناب علی متولد 1312 است، آقای مطهری متولد 1298 به نظر میاد که
8 یا 7
98 8 وقت مرحوم مطهری تقریبا در اوایل دهه 30 اصول فلسفه و روش رئالیسم رو منتشر میکنه، یعنی یک روحانی جوان یک فیلسوف جوان در واقع داره به جامعه فلسفی ایرانی معرفی میشه که البته مفاهیم جدید رو آموخته، خیلی دقیق داره شرح و بسط میده، رفرنس های مختلفی به آثار جدید میده. مواجهه حوزه های علمیه با مرحوم آقای مطهری در اون دوران چجور بوده؟ خب به هر حال اولا من داخل پرانتز عرض میکنم که شکوفایی فکری این فیلسوف جوان که 30 و خورده ساله تا اینکه درس آموز برای فضای فرهنگی ما گاهی اوقات فکر میشه که مثلا فیلسوف باید 50 سالش باشه 60 سالش باشه تا بتونه نظریه بده تئوری بده. مهم محتوای کار هستش. کتاب اصول فلسفه و روش رسمی ایشون مورد استقبال واقع میشه، یعنی تو فضای روشن فکری هم مورد توجه قرار میگیره. بازخوردها و رویکردها چجور بوده جناب در اون زمان دیگه؟
بله بنده به نظرم نمیاد که هیچ کس، یعنی کسی که به هر حال تفکر قابل ذکری داشته باشد نسبت به این کار واکنش منفی نشون داده باشد، بلکه واقعا این کار رو شاهکار می دونستن. اولا مرحوم آقای طباطبایی که متن اون کار رو نوشته، خب در حوزه به لحاظ تفسیری که می فرمود و مسائلی که در محتوای این تفسیر بود و خود نگارش اون متن اصول فلسفه و اخلاقی که طباطبایی داشت و شاگردایی که پیش او درس می‌خوندن، طباطبایی کاملا مقبول بود. حالا بعضی های این خلط های راجع به فلسفه داشتن یا اونا در همه جوامع وجود دارن. مرحوم های مطهری هم آمد بر این کار حاشیه نوشت. البته دیگه در این زمان مرحوم های مطهری خوب نوشته های دکتر ایرانی بود. حرفای دیگران هم مثل حرفای هایزنبرگ و نمیدونم اینها که در مورد علیت و دترمینیسم و امثال اینهاست به تدریج در جامعه علمی مطرح بود و ایشون هم با انجمن مهندسین اسلامی سر و کار داشت. اینا به تدریج در اختیار قرار می گرفت. سیر حکمت هم که بود، بله. اگر هم دقت کرده باشید در بسیاری از موارد ایشون با این مسائل جدید مثلا آثار ارانی رو خیلی با دقت تمام خونده و نقد متوجه او. در واقع این حواشی در بسیاری از جاها متوجه، یعنی پاسخی است به حرفای کمونیست ها و توده های اون روزگار. البته قسمتش هم میره به سمت فیزیکدان ها و امثال اینها، حرفای فویرباخ و هایزنبرگ و اگر ملاحظه کرده باشید مثلا دترمینیسم که علیت رو نفی میکنن و ایشون در جلد دوم اصول فلسفه یا جلد سومش است که این مسائل میپردازد. بنابراین یه مقدار قابل ملاحظه مسائل آمده بود، مسائلی که هم به اعتقادات جامعه دینی ما لطمه اساسی میزد و هم به مسائل فلسفی و مسائل مبنایی کلامی ما.
در واقع مطهری با چالش های جدید خودش رو مواجه کرد
و که مرحوم های طباطبایی این رو آغاز کرده بود. آقای طباطبایی در سال 24 از تبریز آمد به قم و این بحث ها رو شروع کرده بود. مرحوم های مطهری هم از شاگردهای اولیه ایشون بودن.
حالا ما بحثمون رو باز با شما پی میگیریم برای اینکه فضای فکری مرحوم های مطهری رو بیشتر روشن بکنیم. به زودی یه تنفسی به مخاطبمون بدیم. باز در خدمت شما باشیم.
سخن در این است که معیار فعل اخلاقی چیست، یعنی چه چیز در اون فعل اول وجود داره که اون فعل طبیعیش میکنه و چه چیز در این فعل دوم وجود دارد که این رو در یک سطح بالا و بالاتری قرار میدهد و نام این فعل را فعل اخلاقی میکند. سخن در این است. آیا برای ساختن انسان به اینجور دین ضروری است یا دین ضروری نیست؟ بعضی ها گفتند اگر اعتقاد به خدا نباشد و اگر انسان اینجور فکر کند که خدایی نیست همه چیز جایز است. داستایفسکی یک شخص معروفی هست، این جمله از اون معروف است که گفته است این که اگر خدا نباشد همه چیز جایز است. یعنی تنها معیار برای این که انسان برای خودش باید و نباید داشته باشه، این کار خوب است، اون کار بد است، این کار را باید کرد، اون کار را نباید کرد، و از مسئله دنبال طبیعت و شهوت و غضب رفتن بخواد بیرون بشود، یگان معیار به عقیده او فقط این است که دین باشه. اگر خدا و دین باشه همه اون حرفها معنی دارد و اگر خدا و دین نباشد اصلا هیچ حرفی معنی پیدا نمی کنه.
آقای دکتر، ما بحثمون رو در فضای فکری و اندیشه‌ای مرحوم آقای مطهری داریم پی میگیریم و اینکه به هر حال اگه بخوایم هر متفکری رو بررسی بکنیم، قطعاً بررسی شرایط پیرامونی اون متفکر، اینکه در چه فضایی در واقع نفس میکشیده، با چه مکتب‌های فکری روبرو بوده، چه چیزهایی سبب شده بود که او به برخی از مسائل بیشتر بپردازه و برخی از مسائل رو براش مورد توجه نباشه، بررسی بکنیم، کاملاً جایگاه مرحوم آقای مطهری رو وقت به دستمون میاد، افق آینده ما هم کاملاً روشن خواهد شد. ما به دهه 20 اشاره کردیم و اینکه به هر حال یک موجی از ماتریالیسم در ایران توسط برخی از در واقع درس خونده ها، حالا به هر حال به صورت مشخص آقای احسان طبری که خب ایدئولوژ بوده و دکتر تقی ارانی بوده که باز هم آثار مکتوب داشته که یکی از منابع مهمه محل رجوع آقای متحری بوده که ظاهرا ایشون توی یکی از کتاباش هم میگه که من آثار آقای ارانی رو خیلی خونده بودم تا ببینم که اینا چی میگه. من میخوام که باز در یک گام بعدی به دهه 30 و 40 بریم و اینکه به هر حال در اونجا ظاهرا بحث های روشن فکری و بحث های آکادمیک خیلی جدی تر میشه. مرحوم آقای مطهری دیگه وارد دانشگاه تهران میشه و اون وقت به صورت جدی با مکتب های فکری دیگه مثل اگزیستانسیالیسم، فلسفه تحلیلی، اینها آشنا میشه. جناب عالی در دهه 40 دانشجو بودید در دانشگاه تهران، دانشجو فلسفه هم بودید. میخوام از زبان شما در واقع خود بیشتر این فضا رو بشکافیم که فضای فکری و اندیشه‌ای در دهه 30 و 40 و به تبعش چجور بود.
در دهه 30 تا 40 تازه شماری از آثار سارت به عنوان یک اگزیستانسیالیست ملحد ترجمه شده بود، اما اگزیستانسیالیست خیلی بروز و ظهور نداشت. فلسفه های تحلیلی هنوز نیامده بود، یا اگر آمده بود بسیار اندک بود. اما در این مدت خیلی از آثار راسل ترجمه شد.
عجب.
این اخلاق مرحوم های مطهری که
بله
طرف دعواش راسله، این به تدریج به بازار، مخصوصا از سال از دهه 40 تا 50 یک قوغایی بود. مسائل گوناگون عرضه می شد. من یادمه که در همین دهه 40 تا 50 بود که این کتاب استیس هگل که مرحوم عنایت ترجمه کرده بود، این دیگه به دست آمده بود. مارکس و مارکسیسم چیز آمده بود، ترجمه شده بود و خیلی همینجور به بازار ریخته بود. و مرحوم های مطهری هم قرار بود جلد پنجم اصول جلد چهارم اصول فلسفه که مربوط است به مسائل حرکت و در مارکسیسم هم که میدونید حرکت یک اصله و مارکسیسم هم این حرکت رو بر اساس اون دیالکتیک هگل دارم میگیره، هستی نیستی و شدن.
درست.
که بنده معتقدم یکی از حرفای بسیار بی اساس و مبتذل همین اولین اندیشه هگل که هستی از همون کتاب استیس اگر شما نگاه بکنید خواهید دید که حرف واقعا بی اساس.
ولی هگل در اون زمان خیلی مورد اقبال بود.
بله، برای اینکه ریشه مارکسیسم بود. درست. و مارکسیسم هم هنوز تقش در نیومده بود. خیلی خلاصه آمریکا هم در این کشور بود، سلطنت هم بود و چپگراها چه اونایی که حتی یه تحت اعتقادی به دین داشتن و چه اون هایی که اکثرشون به دین بودن و این مجاهدین خلق اون روز که بعد منافقین بهشون گفتن، اینا هم خیلی تلاش میکردن بلکه یه جوری این ماتریالیست رو با اسلام آشتیش بدن. آخرش دیدن نمیشه. در سال 52-53 بود که اعلام مواضع کردند و دیگه رفت به کارش. مرحوم های مطهری در این فضای پرقوقا در واقع گویی همینجور به این سو به اون سو به اون سو.
درست.
این کتاب مارکس و مارکسیسم چیز رو اسم مؤلفش یادم نیست، ژان پتر این رو می آمد قم برای یه عده درس می داد.
عجب.
طلبه های فاضلی بودند.
درست.
اینها رو تدریس می کرد که بعد بتواند بر این اساس جواب، یعنی اون حرکت جوهری مرحوم علامه طباطبایی رو که در جلد چهارم اصول فلسفه آمده، این رو جمع جور بکند و بشه مثل مجلدات قبلی پاسخی برای هگلیان ها و ماتریالیسم و مارکسیسم و اینها. و یه مدتی هم اصلا می آمد در قم بحث حرکت رو از صدرا در اون مدرسه رضویه قم تدریس می کرد که بعدن هم چاپ شد. این تلاشی بود که ایشون در واقع داشت برای مقابله با ماتریالیسم اون روز، یعنی از هگل سراغ مارکسیسم بیایم و از اونجا هم با حرکت بحث حرکت سطرائی بتوانیم این رو به یه نحوی پاسخ بدیم.
آره، من میخوام بازم فضای فکری و اندیشه‌ای رو در همون دوران دههای 30 40 و 50 بیشتر باز کنیم. آقای مطهری در آثار متعدد خودش از یک آسیب شناسی در واقع حوزه های دینی نام میبره و اونی که به حال کار جمعی، کار دست جمعی یا تفکیک کار در حوزه های علمیه صورت نگرفته و ضرورت داره که این کار انجام بشه. ایشون حتی در حوزه فقه هم نظریه خاص خودشو داره. به نظرم در همون دوره باید بحث بکنیم و باز بکنیم بیشتر که از زبان شما در واقع بشنویم که آقای مطهری انفرادی کار میکرده یا در واقع مجموعه ای از افراد بودن. حالا البته ممکنه که بعدها اتفاقاتی افتاده باشه که هر کدومشون راه خودشون رفته باشه. من میخوام که جناب عالی این فضا رو باز بکنه که چجور آقای مطهری در واقع با متفکران هم عصر خودش که حالا با مشربهای مختلف بودن یا افق دید مشترکی داشتن یا متفاوتی داشتن، چجور در واقع تعامل داشته.
ببینید یه وقت میفرمایید که چه کسی کمکش داده. تا اونجایی که بنده سراغ دارم هیچ کس کمکش نداد.
درست.
خودش به تنهایی. اون وقتا اصلا کار گروهی خیلی مثل حالا نبود.
درست.
حتی مرحوم علامه طباطبایی این المیزان رو که نوشت، یک تنه بنده خدا این رو می نوشت. یک تنه ها. حتی بعد از این که این چاپ می شد اینو یک بار میخوند و اون غلطنامه ها رو خودش در آورده.
عجب.
یک فیلسوف رده اول دنیای اسلام خودش مینشست اینها رو غلط گیری میگه. مرحوم آقای مطهری هم تا اونجایی که من به خاطر دارم کسی کمکش ندادم. من حالا یه وقتی دانشجوی مثلا یک رساله نوشته باشه ایشون روش حرفی زده باشد یا اونو من سراغ ندارم. این از این با، اما خب با انجمنهایی کار میکرد، کلاسات داشت، براشون سخنرانی داشت، اونا مسائلی رو مطرح میکردن و این خیلی تاثیر داشت.
ورود آقای مطهری به دانشگاه تهران و اینکه به هر حال کرسی فلسفه دانشگاه تهران در فلسفه اسلامی رو در واقع به ایشون میدن، زارن یه گفتگوی هم با آقای راشد داشته اون زمان اگه اشتباه نکنم، یا آقای که رئیس دپارتمان دانشکده معقول و منقول بوده، آقای مشکات بوده اون وقت، ظاهرا خیلی زود آقای مطهری رو جذب میکنن و خلای در واقع اینکه یه متفکر اصیلی که به زبان روز هم بتونه بحث بکنه برای دانشجوها رو احساس میکنن و مصداق آقای مطهری رو مصداق تام میدونن. ورود آقای مطهری به دانشگاه تهران چه عکس العمل هایی داشته؟ ایشون خودش اصلا چه جور تونسته که در واقع فضای فکری خودش رو ارتقا بده؟
البته این رو عرض بکنم که خب پیش از اون مرحوم آقای مطهری سخنرانی های فراغونی در رادیو داشته.
درست.
اون گفتارهایی که داره اونا همه قبل از رفتنش به دانشگاه بوده.
عجب.
دانشگاه تهران هم ایشون رفت تو دانشکده الهیات.
درست.
دانشکده الهیات هم خیلی تحرکی نداشت. ایشون شخصا لحاظ نبوغی که داشت و در واقع قدرت تفکری که داشت از دانشکده الهیات به جاهای دیگر فکری سرایت کرد. وگرنه مثلا دانشگاه تهران جوری نبود که ایشون بتوند بیاد با این لباس. محیط مناسبی نبود.
درست.
متدینین و مریدانش اجازه نمی دادن. یعنی چیز نبود. درست. به هر حال آمدنش به دانشگاه تهران فقط یه فرصتی بود که در محیط دانشگاهی با افراد دیگر بیاندیشد، مثلا کنفرانس هایی داشته باشد. یادم یه بار آمد در سالن دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران راجع به هگل صحبتی کرد. خب بحثم بحث خیلی قابل توجهی
در بین متخصصینی که در
آره
متخصص در هگل
بین
هستن
متخصصین.
همه فلسفه غرب خوندن
آره و ایشون هم انصافا چون شم فلسفیش قوی بود مطلب رو خوب میگرفت و خوبم میپرورندش. این یه هنری بود که خداوند به ایشون عنایت کرده بود. خوشبیان بود، خوشقلم بود. اونجا خیلی قابل توجه بود که ایشون در باب هگل سخنی گفت و یکی از آقایون خدا رحمت کنه مرحوم دکتر فردی اونم شد مثل همیشه که خوب اعتراض میکرد آقا این ترجمه ترجمه درستی نیست. بنابراین ایشون هم خوب با یه لحن ملایمی پاسخ دادن. به هر حال آمدن ایشون به دانشکده الهیات به لحاظ این که خود دانشکده الهیات جای پرتحرکی نبود این خیلی مشکل گشا نبود
راست.
بلکه فقط حضورش در تهران و از دانشکده الهیات به جاهای دیگر سر ریز کردن این سبب حضور در مجامع دیگر.
آیه سر گاهی وقت من میخوام که حالا کم کم شیفت بدیم بحثمون رو به یه خورده بحثای فکری و نظری تر، ولی حیف هم میاد که این بحث رو واقعا باز نکنیم. گاهی وقت یک نکته مطرح میشه راجع به مرحوم آقای مطهری که این نکته رو دو جور تفسیر هم میکنن. گاهی وقت مثلا میگن که ای کاش ایشون زبان خارجی میدونست، گاهی وقت میگن نه آقا ایشون چون زبان خارجی نمیدونسته اساسا مباحثی که ایشون مطرح میکنه در حوزه اندیشمندان غربی خیلی اعتبار نداره. جناب علی خب مستقیما با ایشون رابطه داشتید و همین نکته هایی هم که دارید میفرمایید نکته های خیلی جالبیه که ایشون بدون هیچ گونه واهمه ای در بین متخصصین فلسفه غرب حضور پیدا میکنه، طرح بحث میکنه و جمله مشهوری هستش که ایشون در بحث از بحث هگل میگه که هگل معتقد به اصالت ماهیته و حاضرین جلسه یکیش مرحوم آقای دکتر عنایت که مترجم کتاب هگل هستش و آقای دکتر عنایت میگه که نخیر آقا کی گفته؟ گفت آقا از تو همون کتابی که شما ترجمه کردی من تو همون کتاب نشون میدم و بعدش هم ظاهرا آقای دکتر عنایت متقاعد میشه که حرفشون درست. من میخوام واقعا این رو باز بکنیم که واقعا میزان آگاهی مرحوم آقای مطهری از اندیشه های غربی با توجه به سطح بحث فلسفه غرب در همون زمان، یعنی ما باید نسبی نگاه کنیم، واقعا انقدر ناتمام بوده که گاهی قد این نقد ها میشه یا آقای مطهری در حد سایر متفکران غربی متخصص در فلسفه غربی مطالب رو میدونست یا در پی آموختن بوده؟
ببینید اولا بنده میدانم که در سال 1356 که بنده همراه مرحوم علامه طباطبایی برای مداواشون به انگلی به لندن رفتیم، مرحوم های مطهری هم آمد.
شما هم همراه بودیم با هم دیگه؟
نه ایشون بعدن آمد و ایشون با آقای طباطبایی موندند و من چون کار دانشگاهی داشتم برگشت.
درست.
من 15 روز اونجا بودم. در اون ایام دوستان به ایشون گفته بودن که شما حتما یه زبان بیاموزید.
درست.
و میدانم شاید آقای دکتر حداد این را بگوید. دکتر حداد و بعضی از شاگردای ایشون اصراری داشتن و خود ایشون هم مایل بود.
درست.
ظاهرا هم شروع کرده بود. این حالا یه بحثه. اما توجه کنید که اون روزها اینقدر که آثار منتشر نشده بود. مثلا آثار دکارت که خب حالا پیشتاز این رنسانسه هیچ نه، یه ترجمه ملا نمیدونم لاله‌زار یکی آقای دیگری آری کرده بوده که اونم اصلا به درد نمیخوره. حتی به عربی هم چیزی کمتر پیدا میشد تا دیگه شما بیاید کارتزیان ها و از اونجا بیاید به سراغ
اسمان کانتی و
اصابت چیزا
اگزیستانسیالیست ها و
ارز کنم که تجربه گراه ها مثل لاک و هیوم و بارکلی و بعد بیاید سراغ کانت. اصلا کانت و بختا کم مطرح بود، بعدها به تدریج مطرح شد و اگر دیده باشید در اون شرح مبسوط منظومه ایشون حرفای کانتو میاره. منتها هنوز اونقدر این آثار در دسترس نبود. طبیعی است اگر مرحوم آقای مطهری ممارست بیشتری به این آثار می داشت، خب برخوردش عمیق‌تر می شد. اما در همون زمان هم در عنوان یک فیلسوف اسلامی که قدرت تفکر و قدرت برداشت از تفکر داره،
درست،
مثل این که مثلا ماها که حالا یه مقداری به قول معروف متعاطی فلسفه هستیم، اگر یه نظری هم از چینی ها یا از هندی ها بخونیم میتونیم یه قضاوتی دربارش بکنیم. ایشون هم خوب خیلی فراتر از این مقدار که من درز میکنم به این فلسفه های غربی آشنا بود و تحلیل میکرد و خوب بود.
در زمان خودش خوب هم ایشون چیزی کم داشته نسبت به مثلا حالا سایر حضراتی که حالا دانش آموخته غرب بودن، چون ما ترجمه بعضی از این حضرات رو که هنوز مونده، حالا شما یکیشو اسم بردید که 10-30-40 صفحه از این کتاب مشهور رو که آقای کلیات فلسفه هستش ترجمه شده، خب خیلی ترجمه شفاف و واضحی نیست، خیلی ترجمه مغلوطی است.
حالا ببینید نمیشه که آدم بگه اگر چنین بود چنین میشد. خب پیداست اگر فرض کنید ایشون کانتو از اول تا آخر با دقت میخوند و جا تا جا برخورد مبنایی باش میکرد، معلومه که نتایج بهتر
میشه. نتایج بهتر میشه. آقای دکتر، من میخوام که ورود پیدا کنیم به مباحث نظری که مرحوم آقای مطهری مطرح کرده بود. مرحوم آقای مطهری خیلی در واقع حالا دلبسته بگیم یا اعتقاد محکم داشت به فلسفه اسلامی، اونم با روایت صدراییش، و واقعا بدون هیچ واهمه‌ای برخورد میکرد با مکتب‌های دیگه فلسفی. روی کرده آقای مطهری در مواجهه با مکاتب فلسفی دیگه واقعا چجور بود؟ جدلی بود؟ یعنی واقعا یک باور پیشین داشت به این که من میخوام اینا رو از زبان شما بشنویم که به حال جناب علی عمری رو در فلسفه گذراندید و فلسفه ایران به هیچ تردید وامدار شماست.
نه هیچ وامدار بنده نیست.
رشد فلسفه بعد از انقلاب عرض میکنم، حالا اون قصه دیگری داره. عرض شود که به هر حال شما روی کرد آقای مطهری رو چجور ارزیابی میکنید، چجور تحلیل میکنید؟
یعنی
جدلی بوده در مواجهه با آراء فلسفی فیلسوفان دیگه، یا بدون هیچ پیشفرضی ایشون ورود پیدا میکنه به عالم فیلسوفان دیگه و دیالوگ برقرار میکنه؟
بله ببینید، اگر کسی مبانی دستش باشه خیلی شجاعانه با مسائل برخورد میکنه. مرحوم آقای مطهری مبانی فلسفه اسلامی دستش بود. حالا شفا رو که درس میداد، درس های شفاش الان جز این مجموعه آثارش هست، الهیات شفا رو داشت. در مورد شیخ اشراق من نمیدونم چه مقدار تدریس کرد، ولی قطعا خونده بوده دیگه آثار سهروردی. مال مرحوم صدرا رو هم که هم پیش آقای طباطبایی خونده بود و هم خودش تدریس کرده. مبانی وقتی دست طرف باشد با مخاطبش برخورد جدلی نمی کنن.
درست.
و همین جهت ایشون وقتی می دید که یه عده از این دانشجوها دارن شلطاق می کنن، حرف می زنن، ارتونم وجود عدم شدن و این حرفای هگل یا چینی ها رو خیلی همچین توتیوار، ایشون ناراحت بود، میگفت آقا یک کمونیست به تمام معنی رو دعوت کنید بیا تو این دانشگاه تهران و همه بریم اونجا بنشینیم، او حرفاشو بزنم، ما هم ایراد بکنیم حرفامون رو بزنیم.
درست.
و این دیگه جدل نیست.
درست.
یعنی این نشون میدهد که آدمی قدرت تحلیل داره که اگر طرف مقابلش سخنی گفت این بر اساس مبانی که خودش اونها رو با قدرت تمام قبول دارد با او برخورد بکنند. و همین جهت نمیشه گفت واقعا ایشون جدلی
ما بحثمون رو باز پی خواهیم گرفت در حوزه فکری که مرحوم طهری ورود پیدا کرد. اجازه باز مخاطب یه تلفظی بکنه تا باز خدمت شما باشیم. بحث ما در حوزه بررسی جایگاه مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری در میان متفکران معاصر و نحوه در واقع رشد و شکوفایی فیلسوف مسلمان ایرانی مرتضی مطهری در زمانه ماست. بحث رو از وضعیت حوزه های علمیه در سده اخیر آغاز کردیم. مطهری دانش آموخته حوزه علمیه بود، فرزند حوزه علمیه بود، ولی در واقع ویژگی هایی در مرحوم آقای مطهری میبینیم که او رو در میان همسنفان خودش برجسته کرده است و در زمانه ما و برای همیشه تاریخ نقش مطهری رو به عنوان یک روحانی روشنفکر مسلمان ایرانی ماندگار کرده است. ما در خدمت استاد دکتر احمد احمدی که خود ایشون فضای اون زمان رو تجربه کرده و تجربه های نابی هم از زمان دهه های 30، 40 و 50 داره هستیم و سعی میکنیم که از زبان ایشون مباحث فکری رو و اون مسائلی که مرحوم آقای مطهری با او درگیر بوده رو بیشتر بشناسیم. آقای دکتر، مرحوم آقای مطهری وقتی وارد دانشگاه تهران میشه، خب استاد فلسفه اسلامی میشه، به صورت رسمی در واقع دانشجو باید واحد بگیرن و بعد ایشون جلسات خصوصی در واقع کم کم برگزار میکنه با اساتید فلسفه غرب به استرا جلسات فلسفه اسلامی و آموزش فلسفه اسلامی میذاره. همین شرح مبسوط منظومه ایشون حاصل یه عده تحصیل کرده های در علوم جدید بوده دیگه. من میخوام جناب عالی اشاره بفرمایید که وضعیت تفکر فلسفی در واقع در دانشگاه ها، فلسفه اسلامی منظورمه، پیش از ورود آقای مطهری به این حوزه چه جور بوده و آقای مطهری چه نقشی داشته در احیای سنت فلسفه اسلامی ما در میان دانشگاهی های ما؟
عرض کنم که خب قبل از مرحوم آقای مطهری کسانی مثل مشکات، مثل عصار و چند نفر دیگر اینها در دانشگاه بودند و فلسفه اسلامی تدریس می‌کردند. بنابراین ایشون اولین نفر نبوده.
درست.
ولی و دانشگاه هم عرض بکنم کلاس‌های فلسفه اسلامی حتی غیر اسلامی در اون روزگار چون جو یه جو خاصی بود، اصلا معلوم نبود آدم چی میخونه.
درست.
چرا باید مثلا فلسفه هیوم رو خون، چرا مال کانت رو باید خون، سعدرا رو یا اینها رو، برای چی؟ واقعشون یه دانشگاهی بود، بالاخره میباسی چیزایی درش گفت،
درسایی بود دیگه.
همین جهت مثلا شاگردای ایشون در دانشکده الهیات واقعا نمیشه گفت شاگردی بود که ایشون دل خوش کند. درست. که این دانشجو از او چیزی میآموزد.
خروجی هم ظاهرا
خیلی این آری واقعا من حیفم میاد و حیفم میآمد اون وقت که ایشون در اون دانشکده وقت صرف میکند. منتهی مقداری تدریس داشت، بقیهش یه اتاقی داشت که می نشست و این بحث های مربوط به ابن سینا و اینها رو و سایر بحث هاش اونجا انجام می داد. از این جهت اگر بگید ایشون در دانشکده الهیات کاری کرده باشد، فلسفه احیا کرده باشد، جمع اصلا جو اونچنانی نبود. اما ایشون یه درسی در مدرسه مروی میگفت برای چند نفر از دوستان که بحث ابن سینا و یا صدرا ظاهرن یادم نی کدومشون در اونجا گفته میشد و این دوستان در حقیقت خارج از جب دانشگاه ایشون میتونست یه درس درست راستی بده.
مثل همیشه که دانشجوهای مشتاق با عمولا جمع میشن یه جایی میگن سیستم دانشگاه جواب نمیده.
اینی که حالا این که ایشون انصافا استاد نمونه ای بود از لحاظ نظمش، از لحاظ دقتش، دلسوزیش به درس و دانشجو، اما اونجور نبود که. یه مدتی هم آمد قم در این اواخر آمد و برای طلبه ها در اون حسینیه مسجد ارم هر هفته می آمد یک یا دو جلسه تعداد زیادی از طلبه ها می آمدن و ایشون مسائل اعتقادی و معارف در حقیقت تدریس می کرد. و عرض کردم که در اون مدرسه رضویه هم فلسفه و برای یک جمعی هم همون فلسفه مارکس و مارکسیسم رو میگفت و یا از هگل. بنده گاهی اونجا ها میرفتم خدمتشون. این وضع فلسفه در اون روزگار در اون جو دانشگاه بود که خیلی سالمی نداشت. بعد از انقلاب و نزدیکی های انقلاب و به خصوص بعد از انقلاب این مسائل فلسفی خیلی همچین مطرح شد.
حالی طور ما واقعا با دو رویکرد میخوام یه بحث نظری بکنیم، متو از دریچه آرای آقای مطهری. دو رویکرد در باره میراث فلسفی اسلامی روبرو هستیم. یکی این که خب فلسفی اسلامی در واقع توان این که پاسخی بده به مسئله های جدید نداره، اساسا امکان دیالوگ بین سنت فلسفی که در جهان اسلام پدید اومده با اون چه که در جهان مدرن به ویژه بعد از دکارت به بعد در واقع که شکل گیری یک تو عقلانیت جدید هستش، امکان دیالوگ وجود نداره. لذا فیلسوفان مسلمان و به ویژه مثلا کسای مثل آقای مطهری که ورود پیدا کردن به این فضا، آب در هاون کوبن و خیلی چیزی گیرشون نمیاد مگر اینکه پارادایم در واقع تفکر فلسفی خودشون رو تغییر بدن و اساسا ورود پیدا کنن همراه با عقل مدرن، مدرنیته رو نقد و بررسی بکنم. مرحوم آقای مطهری که مشیش نشون میده، آثار بر جای مونده از ایشون نشون میده که کاملا از طریق فلسفه اسلامی وارد این دیالوگ میشه. من میخوام و همین شاید باعث شده باشه که به نظر من توجه به فلسفه اسلامی خیلی جدیتر بشه. یعنی یه عده‌ای از جوانان مسلمان در همون دوران انقلاب در دهه 50 دیدن که متفکران مسلمان ترسی ندارن از اینکه ورود پیدا بکنن به مباحث جدید و از یک خواستگاه در واقع سنت فلسفی خودشون مباحث رو بررسی بکنن، نقد ارزیابی کنن. وضعیت این در واقع داوری شما بین این دو تا نگاه چجوری هستش؟ به هم نگاه آقای مطهری چقدر قابل دفاع هستش؟
عرض کنم حضورتون این اصول فلسفه که مرحوم علامه طباطبایی نوشته و مرحوم آقای مطهری حواشی مفصل خیلی روشنگری بهش نوشته، این بر چه اساسی است؟ بر اساس فلسفه اسلامی دیگه.
درست.
این دو بزرگوار نه اون وقتا کانت خونده بودن نه هگل خونده بودن، بعدها حالا مرحوم آقای مطهری، یا اگر بود یه مقدار اندکی که در کتاب سیر حکمت آمده بود، شاید هم مثلا از آثار عربی چیزهای خونده بودن. بنابراین خود فلسفه اسلامی در حقیقت زمینه ای شده است، منتها برای متفکری که بتواند همونطور که عرض کردم به مبنا مسلط باشد.
درست.
اینها پاسخی که به حرفای ماتریالیست های اون روز یا کسانی مثل هایزنبرگ که علیت رو تردید درش داشت یا امثال اینها که در او حواشی آمده و در متن، پاسخ اونها رو با همین فلسفه دادن. چرا؟ برای اینکه مسائل فلسفی یک تعداد محدودی است، تعداد محدود مبناسازی است. مثلا بحث وجود، عدم، علت، معلول، ضرورت، امکان،
پس متافیزیک کنم،
حالا متافیزیک، علت العلل
درست
و فلسفه اخلاق همینجور. اینها خیلی تفاوتی نداره، یعنی واقعا کسی فلسفه اشراق رو هم بخونه میبینه که این مسائل درش جاریه. صدرا رو بخونه، بو علی رو بخونه، البته در یه جایی مثل بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت و تشکیک و امثال اینها، اینا در یه جا تفاوت پیدا میکنه. البته تشکیک رو همه گفتن
درست.
اما با همین ها مرحوم آقای مطهری چیز کرد. اینم خدمت حضار بزرگوار عرض بکنم که مطهری اگر اصالتی در تفکرش هست، این است که پرورده همون بحثای فقه و اصوله و اون معارف دینی و اون تفسیر و اون احادیث و اینا مطهری رو مستحکم نگه داشت. بحثای فلسفی هم بود، اما او چون به اون روح
تفکر اسلام، سنت اسلام،
تفکر وحیانی اسلامی آشنا بلکه مسلط بود، می توانست جا تا جا بگه که آقا این خلافه، این غلطه، این فلانه. و همین جهت از اون گروه فرقان خیلی بیمناک بود، می گفت که اینا دین رو دارن منحرف می کنن. و این بحث های جدیدی که ما الان داریم، همین فلسفه های تحلیلی، من تا حالا شاید چند تا رساله دکتری دادم، دانشجویان نوشتن برای مقایسه بین فلسفه های تحلیلی و علم اصول خودمون.
عجب جالب.
بله، واقعا اگر کسی این علم اصول رو، حتی این کتاب های مثل متول ما با دقت تمام بخونه، میبینه بسیاری از این مسائل اون تو آمده. و بنده اخیراً که مراجعه میکردم، چون خونده بودم ولی 50 سال پیش، میدیدم عجب این حرفایی که حالا ویتگنشتاین مثلا میگه واژه ها معنی ندارن، واژه باید تو جمله بیاد. این همین تو کتاب متول آمده که شما اگر بگی کتاب قلم سرد نمیدونم فلان، این خودش معنا نداره، این باید تو جمله بیاد. البته من معتقدم معنا داره، منتها معنی
یعنی امکان دیالوگ داره
کلامی... ها دیالوگ نداره کلام.
درست.
پس اگر کسی اصول رو به خوبی خونده باشد، و حالا هم اگر می بود میگفت آقا این بحث ها رو مثلا مرحوم قاضی ها اینجور فرموده، صاحب کفایه اینه، میرزای قومی اینجور گفته، واقعا یک مجموعه، یک انباره از مسائل اون تو ریخته که با این بحث های عرض کنم فلسفه تحلیلی به خوبی میتواند اینها رو پاسخ بده. پس این مبانی و این معارفی که در اینجا جسته گریخته وجود دارد، اگر کسی برش مسلط باشد، نمیگم کامل کامل،
درست،
اما میتواند تا حدود زیادی پاسخگو باشد.
آقای دکتر، نکته دیگهی که به نظر میرسه که ضرورت داره که نگاه مرحوم آقای مطهری رو ببینیم، مرحوم آقای مطهری در دوره بوده که حقیقتا تفکر اسلامی خیلی از سوی مراجع رسمی حکومتی که حمایت نمی شده، چون واقعا یک تنه بدون این که هیچ پشتیبانی در واقع در حوزه حکومت داشته باشه ورود پیدا کرده بود، و حالا این خودش یک تأثیراتی داشته در این که نوع مواجهه مرحوم آقای مطهری چجور باشه با دیگران. ولی من به نظر می رسه که مرحوم آقای مطهری، همون که شما فرمودید، چون در سنت اسلامی کاملا در واقع وقت گذاشته بود در حوزه های مختلف علم، اصول فقه، فقه، فلسفه، عرفان، یعنی به این سنت در واقع آمیخته شده بود، ممزوج شده بود، در واقع اینجوری بگیم از این دریای فرهنگ اسلامی بر آمده بود، اون وقت مواجه بوده با یه ید دیگری از متفکران که اونها هم در اون فضای میان سنت و مدرنیته، و اینکه یک نگاهی باید داشته باشیم به اینکه ما تحت تاثیر اندیشه های اقبال لاهوری که باید هویت خودمون رو دوباره احیا کنیم، بازسازی کنیم و اینها. خب رویکردهای دیگه هم بود که دل داده به اسلام هم بودن خیلی از اون متفکران، و اما مطهری نگاه انتقادی داره به این جور رویکردها، یعنی در واقع به نظر میرسه که خیلی وسواس در این داره که اگر شما میخواید نسبت بین اسلام و مدرنیته رو بررسی کنید، باید در سنت اسلامی وقت بگذارید، باید در اون سنت کاملا کارشناس بشید و بعد نسبت رو در واقع بر ببینید چی جوری هستش. این که از بیرون شنیده های از اسلام داشته باشید یا مطالب خیلی مثلا جزئی در واقع درباره اسلام خونده باشید بعد بخواید ورود پیدا کنید به این مسئله، خب پاسخهایی در واقع داده میشه که آقای مطهری دارن وسواس داشته. این در شما چی جور میبینید؟
این همونه که عرض کردم، ببینید در اسلام اینی که ما الان در این حوزه ها داریم در رأس همه به ظاهر فقه، اصول، تفسیر، حدیث، و حدیث رو شما تعمیم بدید به دعاها، مناجاتها، مسائل عرفانی، عرفان به خصوص عرفان شیعی که انصافا شما اوجشو در دعای عرفه، در مناجات خمس عشر، در دعای کمیل، در مناجات شعبانیه و امثال اینها میبینید. و همینطور بیه سراغ ارز کنم که مسائل فلسفه اسلامی، تفسیر، یک کسی باید در اینها رو هضم کرده باشد. اینها باید تا میبینی فلان کس این حرف رو زده که یه انحرافی داره، میگه که ها این با این اصول ما نمیسازه، ها این یکی با اینجا نمیسازه، این با اینجا نمیسازه. بنابراین باید یک کسی در اینجا یه اجتهادی داشته باشد، و اگر مجتهد بود، حالا نمیگم جامعه همه علوم، اما تا مثلا یه جایی یه عرفان کاذبی میبینم میگه این با عرفان ما نمیساز، تا در فلسفه انحرافی میبینه، تا و تا و تا. نتیجه این میشه که اگر کسی مسلط بر این مبانی باشد، ما نمونهشو در امام رضوان الله علیه دیدیم که سیاستش، تفسیرش، نمید اون تفسیری که امام فرموده، خب خیلی ها شاید حرف داشته باشن، ولی او چون مسلط بر مسائل مرحوم آقای مطهری به لحاظ تسلطش به مضامین دینی، مفاهیم دینی، جا تا جا می توانست از این مبانی استفاده کند برای پاسخگویی، و به همین جهت هم منحرف نشد.
درست.
با این که در حوزه های فرامون خلم زد و حرکت کرد، اما فکر همچنان فکر مستقیم سالمی.
درست. آیتور برم باز یکی از ویژگی‌هایی که مرحوم آقای مطهری داشته و به نظرم خیلی باید مورد توجه ما همچنان هم قرار بگیره، آقای مطهری از جمله متفکران مسلمان همروزگار ما بود که توجه به نسل جوان کرد. یعنی ایشون در برخی از سخنرانی‌هاش، حتی سخنرانی خصوصیش که در جمع یه عده مثلا از صاحب نظران بود، ایشون میگفت آقا شما با این نسل جوان چه میکنید؟ به هر حال این که با وعظ، با خطابه، با نمیدونم نوع برخوردهای در واقع
سنتی
بخواید که مسائل نسل جوان رو حل بکنید، این راه جواب نمیده. مطهری چه جور به این نتیجه رسیده بود؟ راه حل خودش چی بود؟
راه حلش این بود که بریم سراغ یک کار آکادمیک، یک کار سیستماتیک. خب آدم وقتی موعظه میکنه، یک سخنرانی میبینی 10,000، 20,000، گاهی 100,000 نفر میان موعظه رو گوش میکنه، اما موعظه یه بحث خطابیه، از اونجا که در میاد میبینی یادش رفت.
درست.
طول نمیکشه، حالا افراد با اذهان گوناگون، اما وقتی شما از اول آغاز کردید این رو، الف با رو شروع کردید به این نسل نشون دادید،
درست،
این برش جا میفته، حالت سیستماتیک پیدا میکنه، یعنی سازواره میشه، ساختاری میشه.
درست.
این ذهن با این معارف، با این مبانی شکل میگیرد، و بنابراین ازش افراد متفکر ساخته میشه، و نه اون کسی که فقط بخواد با موعظه و امثال اینا.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما سعی کردیم که در واقع فضای فکری و فرهنگی که مرحوم آقای مطهری در اون در واقع پاسخگویی به مسائل فکری و فرهنگی جهان اسلام و جامعه ایرانی رو شروع کرده بود تحلیل بکنیم. شهید بزرگوار مرتضی مطهری به این بصیرت دست پیدا کرده بود که در زمانه ما با توجه به رشد علم و رشد آگاهی های عقلانی در نسل جوان، روش جدلی و روش خطابی پاسخگو نخواهد بود. مطهری حقیقتاً در بحث های جدی که مطرح میکرد، در پی براندازی خصم، در پی این که دیگری رو از صحنه حذف کنه نبود، حقیقتاً به عنوان متفکری که در جستجوی حقیقت هستش سعی میکرد که مسائل رو واکاوی کنه، مسائل رو به شفافیت مفهومی برسونه و خلل‌ها و رخنه‌هایی که در واقع اون نظریه و تئوری وجود داره نشون میده. این همون نکته است که ما ازش تعبیر میکنیم به پروژه عقلانیت دینی که مرحوم آقای مطهری به جد پیگیر اون بود. شما رو تا بحث دیگر در حوزه مباحث فکری و اندیشه‌ای به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.